بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه کارکرده ها و نقشه هایی را که عقل در حوزه اعتقادات دینی ایفا میکند را بیان کردیم، به عنوان یک بحث تکمیلی به نقش و کارکردهای نقل وحیانی که هم از آیات قرآن و روایات، ولی بیشتر تأکیدمون بر قرآن کریم است، نقش و کارکردی که نقل وحیانی در اعتقادات دینی دارد. روشن است که در اون زمینه‌ای که اعتقادات فراعقلی است، یعنی اون جاهایی که اصولاً از توان و قدرت درک عقل خارج است، مثل اعتقادات مربوط به عالم برزخ و تفاصیل مربوط به عالم قیامت، اینا اعتقاداتی هستند که عقل به کلی از فهم و درک آنها ناتوان است. اینا مسلماً از کارکردهای مختص عقل یا انحصاری نقل است. اینا رو بحث نمی‌خوام بکنیم، این چیز واضحی است. اما غیر از این، در آن عرصه هایی که عقل توانایی دارد، آیا در این عرصه ها نقل وحیانی ورود کرده یا نه؟ و اگر ورود کرده است، چه اهدافی را دنبال کرده و چه آثاری را بر جای گذاشته؟ یعنی اولا چه هدفی بوده است که وارد شده و ثانیاً چه دستاوردی و چه ثمری برای انسان و برای عقل داشته؟ این رو میخواییم بررسی بکنیم. خب اولین قلم رو مربوط به اون دسته از آیاتیست و روایاتیست که نقششان تشویق و ترغیب به تفکر عقلی است. یعنی نقل آمده عقل را تشویق کرده، تفکر عقلی را تشویق کرده. ما بخش آیات زیادی داریم در قرآن کریم، داریم در روایات فراوان هست که انسان را به عقل و به تفکر عقلی فرا خوانده است. خب این چه هدفی بوده و چه خاصیتی، چه اثری این به دنبال داره، این بخش از آیات و روایات که حالا دیگه چون واضح هست ذکر نمونه نیاز نداره، چون خیلی هست آیات تشویق کننده به تفکر عقلی. مثلا آیه شریفه ای که در اواخر سوره مبارکه آل عمران هست که میفرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض. مثلا از این نوع آیات که حالا من این یک نمونهش به اشاره کردم، این سوره مبارکه آل عمران است، سوره 90 و 91 و 190 همون حدود است. خب به نظر میرسه که این بخش از آیات و روایات که عموم انسانها را، هم از مؤمنین و غیر مؤمنین، همه را به تفکر فراخوانده است، و یه دست آیات هم داریم که علاوه بر این که دعوت به تفکر کرده، به شدت از تقلیدهای کورکورانه از سنت نیاکان و به اصطلاح اجداد و آبا بر اساس تعصبات در حقیقت نابخردانه و کور هم به شدت مذمت کرده. در واقع این آیات دو دسته میشه خودش. اونایی که نقش جنبه ایجابی داره تشویق کرده به تفکر، و اونایی که از روش های کورکورانه و تقلید های کورکورانه برحذر داشته. اینا به نظر میرسه که غرض این است که اعتنا و اهتمام وحی را، شریعت وحیانی را و وحی را به عقل نشان بدهد، که یعنی عقل یک حجت است، حجت الهی است، و اگر کسی از عقل به درستی استفاده کنه به حقیقت رهنمون می شود. اگر عقل را به خوبی به کار بگیره، از آسیبهاش برحذر باشه، مثلا همین تقلید از آبا و نیاکان در واقع یکی از آسیبهای عقله، مانع از این است که عقل کار خودش را انجام بده. پس این بخش از آیات به نظر می رسه که هدف این بوده، خداوند متعال می خواسته است با این بیانات وحیانی در آیات شریفه به بشر بیاموزد، تنبه بدهد که عقل و تفکر عقلی حجت الهی است، و اگر انسان از آن به خوبی استفاده کنه راه هدایت را براش باز می کنه. نه اینکه کافی است، اما لازم و ضروری است، البته کافی نیست. پس این یک بخش از آیات دیگه، بیش از این مقدار نیاز نیست که اینجا معطل بشیم. پس حاصل حرف این شد اون دست از نقل وحیانی این آیات و همچنین روایات که به تفکر عقلی تشویق و ترغیب میکنه، یک از اونچه که مزاحم عقل است و تفکر عقلی است، مثل پیروی کورکورانه از گذشتگان و تعصب ورزی، از اینا هم به شدت نکوهش کرده، نشان میدهد که عقل را حجت میدانه و به عنوان یک راهنمای الهی برای بشر مفید و مؤثر میدانه، بلکه لازم میدانه. این یک دسته از آیات و روایات. دومین دسته از آیات و روایات اون آیاتی هستن یا روایاتی که خودشون استدلال کردن، استدلال عقلی، اون هم در زمینه اعتقادات پیشاوحیانی. این جالبه، یعنی اون اعتقاداتی که پیشاوحیانی است، یعنی این که اصلا یتوقف علیها الوحی النبوه، مثل اثبات وجود مبدأ و آفریدگار جهان. خب تا این اثبات نشود که اصلا وحی مطرح نیست. اما خود قرآن کریم یا روایات در همین زمینه هم استدلال کرده، یعنی برای اثبات وجود آفریدگار عالم، پروردگار عالم، استدلال عقلی کرده. این هم یک دسته از آیات. مثلا حالا یک نمونه خدمتون عرض میکنیم، این آیات شریفه سوره مبارکه طور آیه 35 و 36 میفرماید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. خب این در واقع استدلال عقلی است برای اثبات وجود خالق و آفریدگار، یعنی درباره وجود خدای متعال آفریدگار جهان خود قرآن دارد استدلال میکنه. ام خلقو من غیر شیئن یعنی چه؟ یعنی اینها یا در این که اینا مخلوقند، یعنی حادثند. این که میفهمد ام خلقو، یعنی بالاخره اینا که نبودن که پدید آمدن، پدیده هستن، مخلوق هستن. آیا حالا خلق من غیر شیء، یعنی اینا یک معلول های به اصطلاح بی علت و مخلوق های بدون خالقند؟ این که خب باطله، چون اصل علیت هر چیزی که نبوده و بود شده به اصطلاح، این باید حتما علت داشته باشه، پس این باطله. ام خلق من غیر شیء، این تنبیه میکنه، تنبه میدهد به این که این محال هست، این رو استفهام انکاریه، ام قل هو من غیر شیئن، نه لیس کذالک، اینا قطعا علت داره. خب حالا آیا خودشون رو خلق کردن؟ ام همول خالقون، آیا اینا خود آفرینند؟ یعنی خودشون که نبودن، همون وقت که نبودن خودشون رو خلق کردن. اینم که باطله، بدیهیست که باطله. چیزی که نیست چطور میتواند هستی بخش باشه؟ خودش نیست، خودش میخواد موجود بشه. پس اینم که باطله. ام همول خالقون، دوتا اینا به استفهام انکاریست. سه، حالا بحث درباره خلقت خود انسان بود که این انسان خودش که یعنی مخلوق هست، یک مخلوق هست به این معنی یعنی حادث هست، نبوده، یه چیز ازلی نیست، یه موجود ازلی نیست، پس بنابراین پدید آورنده میخواد. حالا آیا خودش پدید آورنده اصلا بدون علت هست که نمیشه؟ آیا خودش پدید آورنده خودش اینم که نمیشود؟ پس حتما باید خالق داشته باشه. پس وجود انسان دلالت می کند بر این که هناک خالق دل انسان، یعنی آفریدگاری برای انسان هست که انسان رو خلق کرده. ای تا اینجا. جهان چطور؟ کلا آسمان ها و زمین، یعنی جهان، انسان و جهان. ام خلق و سماوات و الارض، حالا اینا بگن که حالا ما خودم ما مخلوقیم ولی آسمان ها و زمین مخلوق نیستن، اونا خالق ندارن، یعنی مخلوق نیستن، میگن خالقی برای آسمان ها زمین لازم نیست، ما اونا رو خلق کردیم. اینم که نیست، یعنی انسان خالق آسمان ها زمین هم که نیست. خب دوباره دیگه تکرار نکرده که حالا آیا آسمان ها و زمین خلق و من غیر شی، اینا دیگه تکرار نکرده. ام همول خالقون، اینم تکرار نکرده، چون در همون بخش اول چه ذکر شد دیگه، تکرار نمیخواد. یعنی اون چه که راجع به انسان گفته شد راجع به سماوات و ارض هم هست، یعنی دوباره تکرار میشه. آیا آسمان ها و زمین خلق و من غیر شی، این همونیست در انسان هم مطرح شد که باطله. یا این که نه، آسمان ها و زمین خودشون را خلق کردن، ام همول خالقون، این هم که باطله، چون قبلا هم ذکر شد دیگه باطله. میمانه این که پس چیز دیگه هم که حالا نیست، آسمان ها و زمین هم دو انسان هست، آیا انسان خالق آسمان و زمین؟ این هم که نیست. پس نه انسان خالق خودش هست، نه خالق آسمان ها و زمین هست. این معنیش این است که لیل انسانه و سماواته و الارض خالق، یعنی اینا مخلوق هم پدیده هستن، پس پدید آورنده میخوان. این در واقع این آیات شریفه، حالا اگر تطبیق بکنیم بر برهان حدوث، مثلا بگوییم این منطبق میشه بعد بر اون برهان عقلی حدوث عالم، یا منطبق بکنیم بر برهان نزد، ممکنه بر همه این قابل انطباق باشه. کلمه خلق، مرحوم شهید مطهری معتقدن که در قرآن کریم اونجاهایی که از خلق سخن به میان میاد اشاره به حدوث عالم داره، این بیشتر منطبق بر برهان حدوثه، چون بحث نظم و اتقان و اینها را به بیان دیگر با تعابیر دیگری بیان کرده. حالا منطبق باشد بر برهان حدوث مثلا این آیه شریف.
علیت اصل علیت
بدون علت وجود، اصل علیت داره. نه، اصل علیت مبتنی در واقع مقدمه استدلاله، یعنی اصل علیت را به عنوان یک امر بدیهی مطرح میکنه که چیزی که نبوده و بود شده خودش همینطورا که نمیشه موجود شده باشه، علت میخواد. حالا علتش خودشه، اینم که نمیشه، اون وقت علتش پس باید غیر از انسان باشه. اینطوریه. حالا اینا منطبق بر برهان حدوث کنیم، عرض کردم ممکنه در کتاب الالهیات حضرت استاد ایشان این را در ذیل برهان امکان آورده، این آیات شریفه را بعد از این که برهان امکان را تقریر کردن، گفتن که در قرآن کریم هم به این برهان اشاره هست. حالا اونم یک بیانه، بیان مرحوم شهید مطهری این است که خلق در قرآن آیات ناظر به حدوثه، میشه برهان حدوث. یا این را منطبق بکنیم بر برهان امکان، اونم به این که ملاک بود، مثلا ملاک این احتیاط چی هست، بگوییم به جای این که این شیئیست که خواب مخلوق هست، حادثه هست، یعنی چرا؟ چون ممکن الوجوده. مثلا از حدوثش به مناطش که امکان باشه پی ببریم، بعد ما بگوییم ممکن الوجود چه میخواد؟ علت میخواد. اون بیان از آیت الله سبحانی هم اینجوری قابل توضیحه که بگوییم این مخلوق بودن نشانه ممکن الوجود بودن است. چیزی هم که ممکن الوجود شد نیازه چه دارد؟ نیازه به علت دارد، به خدا میرسه. در هر صورت حالا این نوع استدلال، این راجع به یک بحث ما قبل وحی است. یعنی یا مثلا این آیه شریفه چطور؟ سوره مبارکه ابراهیم آیه 10، اف الله شکن فاطر السماوات والارض. این چطور؟ این آیه آیه قرآن کریم می‌فرماید که آیا در وجود خدا که فاطر آسمان ها و زمین شک است؟ یعنی اگر تأمل کنیم جهان یک مجموعه است، حالا بر اساس اینکه نظم داره، بر اساس اینکه حدوث داره، بر اساس اینکه ممکن الوجوده، هر کدام بگیم، جهان یعنی آسمان ها و زمین به لحاظ حادث بودنش یا به لحاظ ممکن الوجود بودنش یا به لحاظ نظم و اتقانی که داره، بالاخره اگر ما تفکر کنیم این تفکر عقلی ما را به وجود خدا رهنمون میشه دیگه، خواهد جای شک نیست. یعنی با تفکر عقلی انسان از این در واقع عیب یا نفس یا این دام و این چی بگیم، حالا این شک را چی رو تعبیر بکنیم، از این آفت های اشتاقی بهتر است، بله، از این آفت شک، از این در واقع زندان شک، از این چی دارم رها پیدا میکنه با تفکر عقل. اینم به نظرم یک چنین پیامی داره، یعنی این آیه شریفه هم داره به ما میگه که ای انسان اگر با خرد را به کار بگیری، تفکر کنی، نباید شک بکنی، شک محصول عدم تفکر هست. اینم مثلا یک آیه. حالا این دوتا آیه بود من اشاره کردم، نمیخوام بگم منحصر هست، از نمونه. در یک کلامی از امیرالمومنین، حالا از روایات هم یک تدمونه نقل کنیم، در کلامی از امیرالمومنین علیه السلام در همین باره، یعنی بحث اثبات آفریدگار برای عالم، حضرت در استدلال عقلی میکنن، فرمودن الحمد لله دال على قدمه بحدوث خلقه. البته خطبه طولانی است، من یه جمله اش رو انتخاب کردم، الحمد لله الدال على قدمه بحدوث خلقه و بحدوث خلقه على وجوده. اینا داشته باشین، خیلی بیان روشنی است در این بحث ما. خطبه 185، ستایش از آن خدایی است که دلالت میکنه بر قدیم بودنش از اینکه خلقش حادث است. یعنی از طریق حدوث عالم خداوند متعال ما را هدایت میکنه به چه؟ بر اینکه خودش حادث نیست، خودش قدیمه. خدا قدیم است. چرا قدیم است؟ چون عالم حادث است. و به حدوث خلقه علی وجوده. در واقع اینجا حدوث دو تا پیام داره، دو تا دستاورد داره، یک اصل الوجود یعنی وجود خالق، دو قدم خالق. روی هم رفته جمله این میشه که خداوند متعال از راه حدوث عالم یک وجود خودش را برای بشر معرفی کرده، دلالت میکنه از این را بر وجودش، دو بر قدمش. اما این که دلالت بر وجود میکنه و به حدوثه علی وجوده، این به روشنه دیگه، چون چیزی که حادث هست، عالم حادث، محدث میخواد، پس وجود محدث را اثبات میکنه، درست؟ اما این که این عالمی که حادث هست و محدث دارد، محدثش حادث نیست، قدیم است. خب این برای اساس این استش که تسلسل لازم میاد. یعنی اگر بنا باشد که محدث عالم هم حادث باشه، اونم دوباره محدث میخواد، اون محدث عالم هم بخواد حادث باشد چی میخواد؟ اونم دوباره محدث میخواد. این تسلسل در محدث، یعنی علت ها وجود میاد که تسلسل باطله. پس استدلال بر حدوث خلق بر وجود خالق از بر اساس اصل علیته، و استدلال بر این که حدوث خلق دال بر قدم خالق است مبتنی بر چه است؟ بر بطلان تسلسل. نهت فرمودید استدلال به حدوث خلق بر وجود خالق اصل علیت. آیه قدیمی نهت دارید اگه بخواهی تکرار کنی باید بتونی تکرار کنی. استدلال بر وجود خالق به حدوث خلق، به حدوث عالم بر چه اساسی هست؟ آفرین علیت، چون که حادث محدث نیاز داره، پس بنابراین وجود خالق را دلالت میکنه. خب حالا از کجا که این وجود خالق قدیم است، این عالم حادث چطور دلالت میکند که لهو خالقون والخالق قدیمون لیس به حادثه؟ این بر چه اساس استواره؟ بر امتناع تسلسل در علل. پس اولی مبتنیست بر اصل علیت و دومی مبتنیست بر امتناع تسلسل در علیت. این پایه عقلی داره. حالا اینکه گفته می شود که ما این مباحث فلسفه را می خواهیم چیکار کنیم، کسانی که میگن اصلا مباحث فلسفه را، ما اگه مباحث فلسفه را بلد نباشیم، هم قواعد عقلی را بلد نباشیم، خب چطوری میتونیم این حدیث را بفهمیم؟ میخواهیم اعتقادات را از قرآن بفهمیم، از کلام معصوم بفهمیم، و وقتی ما قواعدش را بلد نباشیم، و این قواعد هم بعضیاش بدیهی است ولی بعضیاش فنیه، نیاز به بحث و بررسی و دقت و اینا داره، این همش نیاز به بدیهیات و فطریات عقلیه نیستش، نیاز به کار و شبهه داره، اشکال داره، باید حل بکن. پس استدلال این طوریه، یک تکش مبتنیست بر علیت، اصل علیت، و یک قسمتش مبتنی است بر اصل امتناع تسلسل در علیت. این هم یک بیان. بله، حالا این که چطور امیرالمومنین علیه السلام از قدم را اول شروع کرده، ترتیب منطقی این است که اول وجود، از حدوث عالم به وجود محدث و خالق و بعد قدمش باشه. حالا این چه نکته ای داره که براش تأمل کرد، من روش فکر نکردم، لاغ یه نکته ای باید داشته باشه. خب باز امیرالمومنین علیه السلام یک جمله دیگر از حضرت عرض بکنیم در همین باره. می فرمایی همین ادامه است، ادامه همین خطبه است، خطبه خیلی مهم است، 185 از خطبه های خیلی مهم در اعتقادات در باب توحیده، را بعدها رجوع بفرمایید. فلویلو لمن انکر المقدر. حالا که اینطور هست که عقل آدم را رهنمون می شود به وجود خالق، فلویل، کلمه ویل به کار برده، ویلو للمتففین داریم در قرآن کریم، اینجا کلمه ویل از وای، وای به حال کسی که انکر المقدر و جهد المدبر. یعنی ما این که عقل دارد، چراغ عقل در اختیارش هست، این نور افکن عقل در اختیارش هست که تفکر کنه، نباید شاک باشه، نباید منکر و جاهد باشه، پس وای به حال او. یعنی بلهم ازلی که قرآن یه جا می فرماید اولائک که کل انعام بلهم ازل و سبیلا، این حالا با تعبیر دیگری فرمونده از چه بلو ویل، الویل، الویل. چرا؟ برای خاطر این که از این نعمت خدادادی، از این نورافکن خرد استفاده نکرده. زعمو، حالا ادامهش ملاحظه کن چقدر زیبا فرموده است، زعمو انهم کنبات ما لهم من زاره. حتی این مثال ها، چون خود نبات هر جا باشه، تو بیابان هم که باشه بازم زاره داره، این که حضرت می فهمد کن نبات ماله هم منظاره، مثل که میگن گیاه خودرو، تو ضرب المثل عرفی هم میگن مثل گیاه خودرو، این مرادش هست، یعنی گویا اینا خودرو هستن، یعنی خودشون همجورا به وجود آمدن. زعمو انهم کن نبات ماله هم منظاره، مثل گیاه خودرو هن، یعنی بدون علت، بدون سبب، بدون خالق هن. ولال اختلاف صوره هم منسانه، این حالا اصل وجودشون. دو، این به اصطلاح تصاویر، این صور، این تفاوت‌ها که در وجودشون هست، ولال اختلاف صور هم انسانه، یعنی این تفاوت‌هایی که در صورت گری اونها هست. خب معروف است که هیچ دوتا انسانی را نمیشه پیدا کرد که این انگشتشون به اصطلاح با همدیگه مساوی باشه. حالا یکیش بشر کشف کرده، شاید خیلی دیگه هست که اینجوریه، یک تفاوت‌هایی هست، با اینکه اینا مادهشون یه چیز دیگه، همه از خاکند و بعدم که این علقه میشه و نطفه میشه و اینا، ریشهش برمیگرده به یه چیز، ولی این همه تفاوت‌های عجیب و غریبی که ملاحظه می‌فرمایید در وجود آدم‌ها هستش. ولال اختلاف صورهم انسانه ولم یرجعوا الی حجت فی ما ادعوا. این آدمایی که شاکن یا منکرن در ادعاشون حجت ندارن، اون حرف علکی میزنن، فقط حرف میزنن. میفرماید که ولم یرجعوا، الجا این لجوع یعنی پناه بردن، تکیه کردن، الی حجت فی ما ادعوا، این در این ادعایی که اینا منکرن، رد میکنن، قبول ندارن، دلیل ندارن، فقط رد میکنن. بعد میفهمد و هل یکونو بناون من غیر بام، آیا میشن که این ساختمانی بانی و سازنده نداشته باشن؟ اینا نگاه کنید، همه در واقع ارجاع به حکم عقله، یعنی آدم با عقلش تفکر کنه به وجود خالق پی ببره. خب حالا این دیگه کفایت میکنه، خواستم یه چند تا نمونه. این شد دوتا، پس کارکرده های نقل، نقل وحیانی، یک تشویق به تفکر عقلی، بخشی از آیات و روایات، دو استدلال عقلی، اونم در اعتقادات ما قبل وحیانی، خیلی مهمه، یعنی اعتقاداتی که خود وحی بر اونا مبتنیست اما در این حال آمده وارد شده استدلال کرده. خب این نشان دهنده چی هست باز؟ این نشان دهنده اینه که وحی به عقل حرمت خیلی زیادی براش قائله، یعنی خودش هم دوباره آمده اینجا استدلال عقلی کرده که عقل را تقویت کنه، یعنی در واقع این هم تشویق به عقل و خرده. این همه نشان دهنده این است که وحی، شریعت وحیانی، حالا ما از منظر قرآن داریم نگاه میکنیم، اینقدر برای عقل و تفکر عقلی اهمیت قائله. این هم شد دوتا. سه، میرسیم به اون اعتقاداتی که حالا من اسمش رو گذاشتم دو وجهی، خواستم راحت
تفکرم خودش بخش سوم میشه
جانم،
من زحمت کشیدم که تفکر نکردم.
در همون بخش اول اشاره کردیم، گفتیم که اونجا در واقع دو دسته آیاتن، ایجابی و سلبی، اون رو قسمت اول آورد.
بخش تفکری که اصلا که کلو رو آقا میرن اون در خود آیات هم هسته، و این دسته افراد که از اون فرد فلسفه فکر مثل یوم اونجا که منکر هستن که اصلا خالق و سانه هستن، اونش جوری نه، یعنی این تفکر ندارن یا تو مقدمات این به مشکل برخورد کردن
دیگه. حالا چند جور ممکنه باشه، مثلا شناسش کار سختیست، ولی به لحاظ تحلیل عقلی احتمالات وجود داره. اینکه این مصداق کدومه که از اون دقیقا هیوم یا غیر هیوم، او را هم سخته که بخواد تعیین مصداق بکنه. اما خب قد یکون هازا و قد یکون هازا و ذاکر، یعنی هم ممکن است که دچار یک نوع شبهاتی در تصویر مسئله شده باشه، یعنی اصلا در تصویر کردن اینکه این من این چیزی که میخوام اثبات بکنیم یا نفهمیم چیه واقعا، چه نسبتی با جهان داره. مرحوم های مطهری در این کتاب توحیدشون دارن، کتاب توحید که این بحثای انجمن پزشکی اسلامی پزشکان بوده، قبل از این که بیاد وارد استدلال بشود از خدای تعریف ارائه داده، یک جلسه ای را اختصاص داده است به این که اصلا یعنی چه. ما که میخواهیم بگیم خدا هست و اونایی که احیانا یه موقع این کار میکنن، این داره چی بعدم بحث میکنیم. ایشون میفهمن گاهی تصور نادرست از وجود خدا باعث میشود که آدم وجود خدا را در شک کنه یا انکار بکنه. ممکنه گاهی اینطوری باشه، یعنی اصلا تصویر صحیحی از خدا نداره، یا ممکنه که در مبادی استدلالش که بحثای معرفت شناسی هست، مثلا تو بحثای معرفت شناسی دچار یک نوع اشتباهی شده، مثلا شده از اصالت الحس، اصالت تجربه، اینطوری شده دیگه تو معرفت شناسی، مثل خود همین هیوم، اتفاقا هیوم حالا یکی از چیزایی که راجع استدلال میکنه همینه. ایشون در معرفت شناسی و در شناخت به تجربه گرایی و اصالت حسشون قائل بود. نه فهمیدید؟ یا کانت همینطوره. کانت در مباحث معرفت شناسی یه جورایی به همین اصالت حس و اینها روی آورده، لذا علیت را فقط در چارچوب زمان و مکان پذیرفته. دقیقا کانت و آن فیلسوف به اون برجستگی خب حالا عرض میکنم، نگاه کنید راه تفکر عقلی را برای خودش مسدود کرده. یعنی کانت راه تفکر عقل نظری را در این که به خدا برسد بر خودش بسته دیده، یعنی گفته بن‌بسته، اینجا نمیشه. نقاضی عقل نظری، یعنی در حوزه عقل نظری که بحث کرد به اینجا رسید که ما راهی به ماوراء طبیعت نداریم. ببینید این همه داریم میگیم داریم راه، باز داریشون میگن چرا میگن نیست؟ برای خاطر اینکه اصل علیت رکن این استدلال هاست. ملاحظه میکنید هر جامعه از علیت هست، در حرکت برهان، حرکت برهان عروض، برهان نزد، برهان امکان، همه اینا اصل علیت هست. ایشان اصل علیت را منحصر کرده است به عالم چه؟ عالم زمان و مکان. لذا اون برهان امکان و برهانهایی که هست که میگه آه چون این جهان هست بس علت ماورایی هست، میگه دیگه اینا ما نمیفهمید. علت اگر باشه باید همین تو این عالم باشه. علتی باشد به معنای ماورای عالم ماده، ایشون میگه ما قابل فهم نیست برام. این یاد دچار اشکال شد. چون عقل نظری را نارسا و ناتوان دید، از اون طرف رفت دنبال اون عقل عملی که یه راهی باز کرد به نظر خودش برای اثبات مثلا خدا از اون طریق، از طریق وجدان و اخلاق و عقل عملی. حالا این بالاخره اینجا ضعفش در کجاست؟ معرفت شناسی. و به نظرم بخش عظیمی از تشکیکات یا انکارهایی که در جهان غرب به خصوص این عصر جدید شده، یعنی از رنسانس به این طرف، ریشهش برمیگرده بحثای معرفت شناسی. چون معرفت شناسی اون عقلانیت مستقل را به گونه ای کنار گذاشتن یا درش تردید کردن، نتیجهش این شد که در متافیزیک کم بیارن، در موارد طبیعی کم بیارن، حالا یا شکاک بشن یا از هم به طور کلی انکار بکنن. بعضا انکار کردن، بعضیشن. خود راسل چطور؟ راسل ضعفش برمیگرده به اون معرفت شناسیش، یعنی یک درک انتزاعی عقلی فرا تجربی از هستی و از واقعیت نا تو ذهنشون نبوده، هر چیزی را با چارچوب و مقیاس‌های تجربی و حسی میخواستن ارزیابی کنن، اون را کمی بردن. و الان از اون طرف میبینیم مثلا هگل اونجور وارد بحث میشه در این همین مباحث مربوط به الهیات و اینها، چون یه عقلگرایی خیلی قوی داره نسبت به اینا که اینا حسگرا هست. این حالا یکی از عللش. گاهی هم که جهات روحیه، مسائل روحی، مسائل تقلیدی، خلاصه تعصبات، این امراض روحی، اینا هم هست دیگه. یعنی گاهی میشود عوامل فکری، حالا عوامل فکری یا تصویر بد داشتن یا مبانی معرفت شناختی بدی داشتن، نادرستی داشتن، که اینا میشه مانع. گاهی هم که عوامل روحی و تعصبات و مثلا لجاجت ورزی و این چیز هاست دیگه، مثلا روحی هم هست. حالا اینکه فلان فرد مثل آقای کدومی که از این یا هر دو اینا دیگه نیاز به تحقیق بیشتری.
منابع مهم معرفتی مثل قرآن و
مدرسه نداشتن، فقط خودشون خواستن اکتفا کنن دیگه بیشتر از این. حالا کاش که خودشون که میخوان اکتفا کنن، باز اگر چنانچه عقل گرامی بودن، عقل فلسفی نه عقل تجربی، اینا عقل گراییشون در سطفش چه بود؟ سطفش عقل تجربی. یعنی اون عقل گرایی انتزاعی فلسفی که ما مثلا به کار میبریم یا لااقل در دوره های قبل از عصر جدید بود، اینا دیگه یه جورایی افول کرد، کم رنگ شد تحت تأثیر جاذبه های تجربه گرایی، علم و صنعت و تکنولوژی و اینا، باعث شد که اینا خیره بشن. حتی تو جهان اسلام گاهی تأثیر گذاشت، در جهان اسلام هم یه عده مرعوب واقع شدن. تفکر عقلی انتزاعی فلسفی رو گفتن اینا مال یونان است و مال ما نبوده و اصلا چرا دنبال اینا میره و از این حرفا، یعنی این حرفا رو مطرح کرد. یه گروهی در مصر بودن پیدا شدن، همین فرید وجدی که صاحب کتاب دارت المعارف هست و بعضی از اینها، عبدالرحمن یا آقای دیگری هست، حالا یادم نیست اسمش رو. مرحوم آقای مطهری اگر خواستید این قسمت رو ببینید، شهید مطهری در مقدمه جلد 5 اصول فلسفه، یعنی مقاله 14، مقدمه خیلی عالی داره ایشان که روش بحث در اعتقادات را بررسی کرده. 3 تا روش را ایشون مطرح کرده. یکی روش تجربه گرایی که در غرب مطرح شد و یه عده از علمای در حقیقت اسلامی هم طرفدار همین شدن، تجربه گرایی اینا رفتن، چون نام میبره نقل میکنه. یکی روش نقل گرایی صرف، یعنی صرفا به ظواهر توسل کردن، مثل اهل حدیث و حنابله و اینا، این هم یه روشه که نقد میکنه. یک روش، روش چه هست؟ عقلی، روش عقلی فلسفی، البته با استفاده از وحی هم هست که این رایشون بیان میفرمد. تنها راهی که میتواند به مسائل الهیات پاسخ بدهد و اینا را تحلیل بکند این روش است، یعنی روش عقلی فلسفی. البته عرض کردم این که میگن عقلی فلسفی نه منحصرها، یعنی با از وحی هم استفاده میکنه، ولی با این نگاه، با این نگرش. این رایشون خیلی خوب اونجا آورده. حالا بنده همین فرماشات ایشون رو تو بعضی از آثار مثل اون درآمدی بر علم کلام و اینا، اینا رو پای اینا رو بحث کرد. خب پس این شد، برگشتیم مثل اینکه اون بحث قبلی. سوم چه شد؟ سوم شد استدلال‌های عقلی در اعتقادات دو وجهی. اینا رو اصطلاح رو من درست کردن، اصطلاح جعلیه. مرادم از این اعتقادات دو وجهی اون اعتقاداتی است که هم از طریق عقل میشه اثبات کرد، هم از طریق نقل. مرادم ایناست، دو وجهی هست، یعنی یک وجهی به عقل دارم، یک وجهی به نقل دارم. مثل توحید، مثلا مثل توحید اینجور، چون از یک طرف تکیه‌گاه وحی نیست، یعنی اثبات وحی مبتنی بر توحید نیست، مبتنی است بر وجود خالق علیم که علیم است، قدیر است، حکیم است. حالا دو تا ستاش بحث نیست. پس می شود با نقل اثبات کرد که خدا یکیه، یعنی همین که قرآن فرمود که هل من خالق غیر الله، دیگه کافیه. یعنی واسه هیچ دلیل عقلی ما بر وجود بر توحید نداشته باشیم، همین مقدار که قرآن فرمود که خدا یکی دیگه کافیه. بعضی از متکلمین گفتن اصلا بهترین روش همینه در بحث توحید، چون ممکنه اون استدلال‌های عقلی کسی توش یک مثلا مناقشه کنه، مقدمش رو اشکال کنه، استفادهش رو فلان، ولی کن تو نقل که نمیشه حرف زد که، چون نقل دیگه ثابت شده بعد از اثبات نقل و وحی و نبوت، دیگه این کلام هرچی فرمود درسته. خب سریع فرموده است که قل هو الله احد، لم یکن له کفوا احد، هل خب هل من خالق غیر الله، تمام شده. یعنی استدلال دیگه نمیخوادم، یعنی بدون هر گونه استدلالی علی اعتقاد به توحید اعتقاد درستی است، مدلل است، یعنی بدون هیچ دلیل عقلی. چرا؟ چون ثبت الوحی. و بلکه عرض کردم بعضی ها فرمودن، به نظرم اگه اشتباه نکنم مرحوم فاضل مقداد تو ذهنم هست، که میفهمن که وقتی ادله رو میارن، ادله عقلی و اینا، میفهمن نقلم هست و این همه بهتره، یعنی استدلال های عقلی رو آورده برای توحید، آیات رو هم آورده، میگه این بهتره. علت بهتر بودنش که دیگه هیچ کم و زیادی نداره، دیگه صاف دارد میگه خدایی بیست، تمام شده. استدلال که آدم میکنه، ممکنه یک کسی یه جایش بگه آقا اینجاش اینطوره، اونجاش اونطوره، اما و اگری راه پیدا کنه، اما در نقل، نقلی که صریحه، دیگه هیچ بحثی نداره. در هر صورت توحید هم وجه عقلی داره هم وجه نقلی. جالب است که خود قرآن کریم و همچنین در روایات بر توحید برهان اقامه شده، معروف هم هست دیگه، آیه قرآن رو همه هم بلده، آیه محقق حتما آیه قرآن بلدم. چی از آیه محقق؟ آیه قرآن راجع به توحید، آیه معروف سوره انبیا، بله گفتم سوره مبارکه انبیا که سوره 21 است، اینم آیه 22، 22 از 21، لا کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. استدلال دید این برهان هم اصطلاحا بهش میگن برهان چه؟ یه اسمی هم داره، برهان تمانع. برهان تمانع اصطلاحا در کتاب‌های اعتقادی کلامی گفتن برهان تمانع. خب سوره مبارکه انبیاء 22. حالا این جالب اینجاست که این لفسدتا فیه ما یعنی آسمان ها و زمین، لوکان فیه ما آسمان ها و زمین آلهتان الا الله، اگر غیر از الله تعالی آلهه دیگری هم می بود اینا تباه می شدن. حالا یعنی چه تباه می شدن؟ آیه سبویی یعنی چه تباه می شدن؟ هیچ نداشته باشن،
اصلا همه چیز برچیده میشه.
شما پس فساد را به نیستی معنا میکنید. آره لفسدتا لن عدمتا،
یعنی تو دوی عرف هم هست لفسدتا یک کلمه هست که
میپوچید از من میرفتن. خب پس جناب عالی فساد را به عدم معنا خب چی میشد یعنی؟
یعنی میپاچید
اصلا،
یعنی
نزدشتن. ها پس بی نظمی میشد. پس اینجا آیا این فسدتا فساد به معنای هرج و مرج و بی نظمیست یا فساد به معنای نیستیست؟ لذا دو تقریر داره. اگر فساد را به معنای بی نظمی و هرج و مرج بگیرید اثبات میکند توحید در ربوبیت را، یعنی آیه مربوط میشود به چه توحیدی؟ به توحید در ربوبیت، توحید مدبری. اما اگر به نیستی بگیرید فساد را همونطوری که فرمودن لفسدتا لن عدمتا، اونجا توحید در خالقیت میشه. پس این آیه شریفه آیا ناظر هست به توحید در خالقیت ایجاد یا توحید در تدبیر و در ربوبیت؟ نظر فرمودید کدوماش بهتره دقیقتره از بین این دوتا وجهی که عرض کردیم؟ احتمالی که هست تقریر هر دو هست، تا هر دو تقریر شده، تقریر هر دو در کتاب های تفسیر و کتاب های کلامی ها اینو ها
خود بی‌نظمی
هم میگه این خودش اشکال
داره.
بله.
اگه ما بگیم بی‌نظمی شده دو تا آدم ها آقا میتونم با هم دیگه
بله قشنگ
بسن دیگه زندگی احسن همینطوره. آشپز
میشه یا بی‌نظم میشه؟ میگه آشپز میشه
دو تا شد.
ایشون میفهمن دو تا آشپز داشته باشیم
هر دوشون عاقلن ولی آش خراب میشه.
هر دو از نظر مهارت در آشپزی برابر، اینجور نیست که یکی بگه نه اینجا مثلا نمک بریزیم یکی بگه نریزیم، هر دو میگن باشه. مثلا یه پیمان نمک میگه آره. اختلاف در این که مثلا چه مقدار نمک بریزیم ندارن، دقیقا هر دو هم رأی هم. بله درست میگه آقا این مقدار نمک برای این ظرف، میگه بله هم درست. خب هر میشه که چقدر باید روی مثلا این اجاق بمانه، چند وقتایی بپزه، هر دو هم نظرم. این مثلا میگه یک ساعت، اونم میگه دقیقا همون یک ساعت. منم کاملا موافقم از نظر تخصص در آشپزی هر دو مثل همه، کم و زیاد نداره که اختلاف برشون بشه دیگه.
لغو بیهوده
دیگه. ها؟
لغو بیهوده دیگه. اول میگه دو تا آشپز باشه و هر دو مثل هم فکر کنن و دیگه
خب ثمره ای داره. خب به ثمره چه کار داریم؟ میخوام بگیم آیا فساد به وجود میاد یا نه؟ اون یه بحث آخر. خب
بعد وارد میشیم که آیا
خدایی که هست،
ولی در اینجا میخواد اصلا در خود قصد را میخواد
منکر بشه، میگه اگر دو برای علم هست وجود در مقابی با هم تحقق پیدا کنن
چی میشه؟
چی میشه؟
آیا این خدایی که
تحقق
پیدا کرده خدای اول عالم،
عالم
هست نسبت به خدای دوم یا نه؟ علم داره یا نه؟
خدای دوم علم نسبت به خدای اول داره یا نه؟ نه شما زمین رو به کجا برخواد برمیگردن؟ لفظ صدت ها رو تکلیف ما رو به دو تا خدا؟ آخه در قرآن که نه، در قرآن که ندارد دو تا که میفهمد لو کان فیهما، یعنی آسمان ها و زمین، آلهتون الا الله، یعنی یکی الله شد، اونا هم شدن آلهه، پس این زمین باید جمع باشه. اگر بخواد به آلهه و اینا برگرده، دوتا نیست تثنیه، تثنیه آسمان ها و زمینه. لو کان فی السماوات و الارض آلهه لفسدتا. بله ایشون نه، ایشون زمین رو برمیگردن به دوتا خدا، که انه اون دوتا خدا با هم دیگه تطارد میدن. نه، الان بحث این است که ما میخوایم یکیست. چرا یکیست؟ از این که این پیامده بد داره. بله خب، اگر چنانچه این فساد را به بی نظمی معنی کنیم که نمیفهمیم بالاخره کی شب و کی روزه، کی بارون بیاد کی نیاد، همتراه همش با هم دیگه بحث دارن، همشون با هم دیگه بحث دارن، اختلاف رویه دارن، اختلاف نظر دارن، ما نمیفهمیم کی بایستی بخوابیم، کی باید بیدار شیم. الان میخوام بخوابیم، آفتاب غروب کرده، اون یکی میگه نه الان باید طلوع کنه، هیچ، ما باید بیدار شیم مثلا فرض. حالا روزا بلند باشه، اون میگه نه روزا کوتاه باشه، خب چیکار باید بکنه؟ هوا گرم باشه، هوا سرد باشه، ما لباس گرم بپوشیم، اون یکی دیگه میاد هوا رو اینات سرد میکنه، لباس سرد نازک بپوشیم، برعکس انجام میده. این لفسدت معنیش اینه. خب این اشکالش واقعا این هست، اشکالش همین که فرمودن که وقتی که دوتا خدا هست، یعنی فرض این است که خدا هستن، خدا که هستن یعنی چی؟ علمشون خوبه، کامله، قدرتشون کامله، صفات کمالشون برابری داره. وقتی که برابری داره دیگه اختلاف معنی نداره، که کاملا باید توافق داشته باشن در این که چجوری مدیریت کنن، هر چی این نقشه بده. خدا رحمت کنه به امام را، این ایام ایام انقلاب است و از امام باید زیاد یاد کرد، رضوان الله تعالی علیه، این مرد ملکوتی آسمانی قدسی که ملکی هم بود البته، یعنی مرد ملکوتی ملکی واقعا، یه بودی نبود دیگه امام رضوان الله تعالی علیه. همین امروز صبح من داشتم رادیو گوش میکردم، اخبار بعد از ساعت 8 رادیو را تحلیلی گذاشته بود برای انقلاب، از یکی از امریکاییان که مدیر نمیدونم یا رئیس میز ایران در سازمان ملل بوده، یعنی اصلا دیگه مثلا همه همش و غمش و اینش بوده است که ایران شناس، خلاص اونجا اصلا هرچی میگه این راجب ایران صحبت میکرده، در همون دوران سالهای انقلاب که انقلاب پیروز شد، ازشون نقل کرد که ما اصلا فکر نمیکردیم یه چنین انقلابی بشود، ما ایران را از چشم شاه میدیدیم، یعنی شاه برای ما تابلو ایران بود، شاه در مقابل اینا تسلیم بود، ما خود ایران در اختیار ماست دیگه، مشکلی اصلا نداریم. حالا یک برخورد یک چیزی هم شده، یه خیزشی چیزی شده، سرکوب میشه، قبلا هم سرکوب کرده بودن دیگه، در همیشه از خدمتون که 4 خرداد 42 و اینا سرکوب کرده بودن، مال مصدق را سرکوب کردن، اصلا باورمون نمیشد. وقت بعد میگفت این انقلابی که در ایران شد، انقلاب دینی مذهبی اسلامی، حتی با انقلابهای چین و روسیه و فرانسه هم قابل مقایسه نیست، یعنی اونا قابل مقایسه نیستن. این میگفتن انقلابی که در ایران رخ داد، حتی با انقلابهای بزرگی مثل انقلاب چین و انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه هم قابل مقایسه با انقلاب نیست. و میگفته بود که میگفتش که این به نظر من بزرگترین انقلابی است که در تاریخهای اخیر در جهان رخ داده. اینا حالا جا ندارد که اینا عصبانی باشن، یعنی حقیقتا ما هم جای اومدان بودیم، ناراحت بودیم از دست ایران، اونا باید طبیعی است که بعد ناراحت باشن، یعنی اصلا ناراحت بودن اینا از انقلاب اینا یه چیز تعجب آوری نیست، یک لقمه چرب و نرم یک جاندارمی در خلیج فارس درست کرده بودن برای خودشون، راحت اونجا کیف میکردن، هرچند میخواستن اونجا میبردن. حالا این آمده از لقمه رو که از دستشون گرفته که هیچ، بعد به دنیا هم خط نشان میده، میگه بابا راه اینه، باید مقاومت کرد، باید چه کرد فلان. بله، و از جمله بازار خبر که این ساعت مثل که خرابه ها؟ گذشته بس وقت. بله، از این دانشگاه مریلند آمریکا، اینا بد نیست ما بدانیم ها، گاهی وقتا اونقدر دروغ میگن، اونقدر شایعه میسازن، علیه انقلاب حرف میزنن، ضعف‌ها رو بزرگ نشان میدن، که آدمایی هم که خودی هستن تو شک میافتن، دانشگاه مریلند آمریکا نظرسنجی کرده، تو دنیا معتبرترین نظرسنجی مال این دانشگاهه. یعنی هر وقت که نظرسنجیاش مطرح میشه همه روش حساب میکنن. اون وقت بررسی کرده که ایرانی ها چقدر به انقلابشون وفادارن، چند درصد میخوان این نظام را، چند درصد با آمریکا بدن، چند درصد بوده، مثلا 50 درصد بوده ضد آمریکا، الان به 70-80 درصد بالاتر رسیده. یعنی آمریکا منفورتر شده از روز به روز، به خصوص بعد از این قضایه برجام. دیدن اینا به هیچ قولش پابند نیست. یعنی برجام اگر هیچ حسن نداشت، یک حسن واقعا داشت، و آن این بود که این بی اعتبار بودن این آمریکایی‌ها را که هرچی می‌فرمودن کسی گوش نمی‌کرد، دیگه ثابت شد که با اینا قابل اعتماد نیستن. یعنی نظرسنجی کرده بود. بعد سوالاتش هم جالبه، حالا من دیگه وقتش نیست براتون بگم. سوالاتش هم گفته بود که ما سوالات سریع هم نمی‌کردیم، یعنی سوالات رو هم جوری مطرح می‌کردیم که گاهی جواب ممکن بود خلاف هم داده بشه، ولی مردم حواسشون مثلا اینجوری جواب دادن. یعنی اینجوری، یعنی جمهوری اسلامی نظام الحمدلله اینقدر پایگاه قوی داره، مردم حالا دعواهای خاصی هم گاهی مشکلاتی هم دارن، اصل نظام رو میدونن که براشون عزت آورده. تمام حکومت‌های ایران از ایران یه چیزایی را دادند، یعنی ایران کوچک شد از جغرافیایی. تنها این انقلاب جمهوری اسلامی بود که حتی در این دعوایی که با صدام و اینا بود و اینا، این جنگ 8 ساله، یک وجر از خاک ایران داده نشد. من چند روز قبل داشت رادیو تحلیل می‌کردم، گاهی چطور واقعا ناراحت میشه. حماقت شاه، حماقت شاه و این پلیدی انگلستان، واقعا این انگلستان را هر چی درباره‌اش پلیدیش بگی ها کم گفتیم، خدا شاهده که این بحرن را همینجورا از دست ایران گرفت. بحرن مال ایران بود دیگه، استان 14 ایران، استان 14 ایران، بحرن چیز انگلستان، با تدبیر انگلستان، با یه نظرخواهی ساختگی علکی. الان شده از یه چیزی نگاه موی دماغ ماشد. خدا لعنت کند، خدا نابود کند این انگلستان را که از آمریکا بدتر است. یعنی آمریکا به نظرم بعضی از جاها دست نشانده بود، دست آموز این انگلیس خبیث هست. انشاءالله تعالی نابود بشن. بالاخره بس من آقا، فردا هم روز 22 بهمن هست دیگه، همین شاید که پس فردا انشاءالله تعالی عمری باشه خدمت هستیم. و صلی الله علی محمد.